بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 192 تاریخ 22/2/1403 جلسه 114. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمودن یک دسته از روایاتی که میتونیم و ممکن است کسی به اونها تمسک کند برای اثبات اینکه اعراض مزیل ملکیت، حدیث سلطنته. بگیم الناس مسلطون علی اموالهم دلالت دارد بر جواز هر گونه تصرف مالک، از جمله تصرفاتش هم سلب ملکیت مال از خود اوست. پس اگر تصرف کند به نحو سلب ملکیت مال از خودش، این تصرف شرعا نافذه. پس اعراض باعث می شود که ملکیت زائل بشود. این وجه تقریب استدلال. در مقام مناقشه در این استدلال، دو تا مناقشه در کتاب مطرح شده. مناقشه اول این است که معنای الناس مسلطون علی اموالهم این نیست که تشریع کند جواز هر گونه تسلطی را که ما شک داریم او تصرف نزد شارع مشروعه، بلکه آمده است به ما بگوید اون تصرفی که مجاز و مشروع است برای مالک، کسی حق مزاحمت با مالک رو ندارد، کسی حق منع او رو ندارد. منع کسی نسبت به تصرف نافذ اعتبار و ارزشی ندارد. به عبارت کتاب‌های مثل مکاسب و مانند اینها در مشابهات این موارد میگن این حدیث مشرع نیست، نمیتونه چیزی رو که در مشروعیت شک داریم مشروعیت ببخشه. این کارو نمیتونه بکنه. فقط و فقط هنرش چیه؟ فقط و فقط هنرش این استش که چه کار کنه؟ بگه ها، هر تصرفی که مشروع است مشکلی نداره، اون تصرفی که مشروع است و جایز است حق توه، کسی نمیتواند با تو مزاحمت کند. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی تمام تصرفات مشروع حق توست، کسی نمیتونه جلوی تو بگیره. اما اگر یه جا شک داشتیم فلان تصرف جائز است یا جائز نیست، نمیتونیم به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کنیم. مثال عرض میکنم، یه مثال دیگه مشابه اینجا. فرض کنید که من نمیدانم آیا مضاربه فقط با نقدن یعنی طلا و نقره مسکوک جایزه، یا در با هر مالی میشه مضاربه کرد. اتفاقا یکی از اختلافات در فقه اینه. بعضی علما میگن که مضاربه فقط مال طلا و نقره مسکوکه، با پولای رایج امروزی نمیشه مضاربه کرد. مثال، حالا ما کار به چی نداریم که فتوای فقهی نداریم. میخوام بگیم این الان فرض کنید یک فقیهی شک دارد در این که آیا مضاربه ممکن است انجام داد با غیر نقدین به صورت سکه رائج یا نه، غیر طلا و نقره مسکوک یا نه. این فقیه نمیتونه بگه الناس مسلطون علی امواله، مردم مسلطن. یک شمین هستش که میخواد مضاربه کند به غیر طلا و نقره، نمیشه به این تمسک کرد. چرا؟ میگیم حدیث الناس مسلطون نیمده بگوید که اگه تو در یک سلطه ای شک داری من برای تو اثبات میکنم صحت و مشروعیت اون سلطه را. نه، میخواد بگه سلطه ای که مشروعه حق توه، کسی نمیتونه جلوی تو رو بگیره. در ما نهروفی هم همینجور میشه. پس ما نمیتوانیم با تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم بگیم ما که نمیدانیم آیا شارع اعراض را مزیل ملکیت قرار داده یا نه، میگیم خب اگر یک کسی مال خودش را ازش صرف نظر کرد و اعراض کرد، الناس مسلطون علی اموالهم، پس معلوم میشود این اعراض و صرف نظرش مشروعه، یعنی شارع او را قبول داره. این مناقشه اول کتابه. به تعبیر ساده الناس مسلطون علی اموالهم مشرع نیست. جایی که ما شک داریم در مشروعیت چیزی نمیتونیم به اون تمسک بکنیم. این ظهوری است که کتاب میگه معنای الناس مسلطون اینه. اون مثالی هم که من زدم برای همین بود که خواستم اینو بیشتر واضح ترش کنم. چی فرمودن آقا؟ چرا؟ چرا استدلال میکنیم در اون جاهایی که یک کسی میخواهد حق کسی رو محدود کنه؟ مثلا فرض فرمود که الان همینطور تمسک میکنیم، میگیم آقا یک کسی میخواد الان خدمتتون عرض بکنم که خونه‌ای که میسازه فرض بفرمایید که 3 تا پنجره بده به کوچه، به کوچه ها، به کوچه 3 تا پنجره بده. همسایه میاد میگه آقا چرا 3 تا پنجره میدی به کوچه؟ نه این کارو نکن. میگیم الناس مسلطون علی اموالهم، همسایه حق مزاحمت با این آقا برای اینکه تو داری 3 تا پنجره به کوچه از خونت میدی نداره. میخواد تو خونش درخت بکاره، نمیتونه بگه درخت نکن. بله اضراری حساب دیگه دارد، عملی انجام بدهد که اضرار بده اون یه بحث دیگه دارد، اما نه میخواد یه کاری انجام بدهد. خدمتتون عرض کنم که توی خونش و میخواد، نمیتونه کسی جلوشو بگیره. یا الان زید مالشو میخواد به امر بفروشه، کسی نمیتونه جلوشو بگیرد آقا چه حقی داری به امر بفروشی، به من بفروش. میگیم نه الناس مسلطون علی اموالهم، دلش میخواد به امر بفروشه میتونه به امر بفروشه.
این داره از محدودهی که قبلا مشخصه،
آره آره،
سلطه‌ای که شخص داشته میگه از همون میزان نمیشه.
آره آره، هم بر همین اومده.
خب الان مثلا لزوم معامله بر لزوم ماله به استوب
نه، بر لزوم معامله به احل الله البیت تمسک میشه. اصلا الناس مسلطون نمیشه تمسک کرد، الناس مسلطون مشرع نیست. نمیشه اگر ما شک داریم که یه معامله ای صحیح هست یا صحیح نیست، لازم است یا لازم نیست به الناس. بله ممکن است تو مرحله بعدی به لزوم میشه به الناس مسلطون از سوک کرد. چطور؟ میگیم آقا این مال من هستش، الان این مال منه، الناس مسلطون علی اموالهم. صحبت بر سین هستش که آیا کسی میتواند من رو مجبور کند که معامله مو فسخ کنم؟ نه، الناس مسلطون علی اموالهم، به این حد میشه بهش تمسک کرد. خب این از این، این وجه اول. وجه دوم این وجه اول. کتاب میگه این اشکال درسته.
کسی مجبورش
میکنه اعراض کنه که با پیشگیری ایمنی شما. ما شک داریم که شارع اعراض را، آقای بیگدری، ما شک داریم که شارع اعراض را پذیرفته یا نه. ما میخوام برای این تمسک کنم بر ناس مسلطونم واله، مثل این که شک داریم که شارع مضاربه غیر طلا و نقره رو پذیرفته یا نه. نمیتونیم شک به استدلال کنم بر ناس مسلطون، بگیم اناس مسلطونه. حالی یه نفر دلش میخواد با غیر طلا و نقره مضاربه کنه، میخواد مضاربه ده، میگیم بابا این که دلیل نمیشود که، باید بریم مثلا عمومات مضاربه اگر دلیل شد اون به درد میخوره. والله خب وجه دوم این است که، وجه دوم اشکال جور دیگه مطرح میکنه، وجه دوم از مناقشه میگه آقا من نمیگم الناس مسلطون علی اموالهم ناظر است به سلطه مشروع، بلکه میگم ناظر است به سلطه عرفیه. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی هر سلطه ای که در نزد عرف برای مال شناخته شده است، این سلطه رو شارع امضا کرده. الناس مسلطون اومده برای این امضای سلطه های عرفی. هر سلطه ای که عرفن وجود داره نسبت به مال، شارو رو امضا اومده بکنه. الناس برای این اومده. خب مقدمش در هر جای این است که سلطه عرفی ثابت بشه. هر سلطه ای که عرف برای مال خودش محفوظ میدونه، اونو ثابت میدونه، الناس مسلطون میگه شارع هم او رو قبول داره. اینطور میشه دیگه، الناس مسلطون علی اموالهم، اینجوری میشه. خب لذا حالا ببین چه جور میخواد اشکال کنه. میگه خب اگر که ما در نزد عرف شک داریم که آیا اعراض موجب زوال ملکیت هست، در نزد عرف عقلا وقتی شک داریم نمیتونیم به این دلیل تمسک کنیم. وقتی میتونیم به این دلیل تمسک کنیم که برای ما اثبات شده باشد که در سیره عقلا و عرف اگر کسی از مالش اعراض کرد، این اعراض مزیل ملکیته. اگر اینو احراز کردیم، الناس مسلطون میاد مهر امضا و تأیید میزند بر این عمل عرفی، میگه هر سلطه عرفی رو شارع امضا کرده. اما اگر تا اثبات نشود یه چیزی عرفی است، فایده ای نداره. این اشکال دومه. در واقع اشکال دوم نمیگه من نظرم این استش که سلطه های مشروع را این حدیث میگیره، نه، میگه سلطه های عرفی رو میگیره، سلطه های عرفی رو امضاش. بفرمایید آقای بیگدری.
ما الان توی بحث اعراض اول چهار تا معنا تا چهار درجه.
آره بعضیاش واقعیت های بیرونی عمله، با اون که میگفتیم الان خواهد اومد، رفع یده. گاهی مالک صرف نظر میکند، گاهی رفع ید میکند، اینا فعل بیرونی. حکمشو در نزد عقلا که نگفتیم. صرف نظر میکند از مالش، آیا در نزد عقلا این صرف نظر کردن موجب زوال ملکیت میشه؟ اینو که ما تا حالا بحث نکردیم، که نگفتیم عقلا اینجور است. نه، فقط صورت مسئله بود، بحث خود مالک بود. مالک گاهی از مالش صرف نظر می کند، گاهی علاوه بر صرف نظر رفع یدم می کنه. حالا خواهد اومد اقسامش، دوباره تکرار امروز مجبوریم بکنیم. اینا فعل خارجی مالکه، اما عقلا با این ما با این رفتار مالک چه حکمی را مترتب میکنن، اینو که بحث نکردیم. خب حالا میرسیم سراغ این مناقشه دوم. کتاب میخواد این مناقشه دوم را تا مقداری قبول کنه و یه مقداری هم قبول نکنه. میگه واقعیتش این استش که اینی که مناقش در اینجا فرمود که الناس مسلطون علی اموالهم ناظر است به سلطه های عرفی عقلایی، ازش میپرسیم به چه دلیل این رو میگی؟ او خواهد گفت دلیل من این است که این خطاب در محیط عرف و عقلا اومده، پس ناظر است به آنچه که عرف و عقلا میگن. پاسخ این است مجرد این که یک خطابی در محیط عقلایی صادر بشه، این نیستش که مواردش منحصر بشود به موارد عقلایی، اینش نمیشه گفت. ممکن است علی رغم این که این حدیث در محیط عقلا صادر شده، اما داره به عقلا میگوید که هر معامله ای که مشروع بوده باشد در نظر شارع، کسی هر سلطه ای که مشروع باشد در نظر شارع، کسی حق مساهمتش با مالک نداره. این اشکال نداره ولو در محیط و... آقا عقلان منتظرن نظر شارع رو بفهمند در رابطه با این که ما چقدر میتونیم تو مالمون تصرف کنیم. شارع میگه هر تصرفی که مجاز باشه را کسی نمیتوند مزاحمت کنه. هم این که یه خطابی در برای عرف آمده، پس بنابراین موردش منحصر میشود به موارد عرفی، این وجهی ندارد. خب پس اینو نمیتونیم بگیم. اما این بیان یه فایده‌ای برای ما داره. چه فایده‌ای داره؟ یعنی این بیان دوم که حدیث سه الناس مسلطون ناظر باشد به چی؟ ناظر باشد به اون موارد عرفی. چه بیان اگر چه فایده‌ای برای ما داره؟ فایدهش برای ما این هستش که اینطور میتونیم بگیم، میگیم این حدیث ما گفتیم ناظر است به تصرفات مشروع، در رتبه سابق باید مشروعیت ثابت بشه. از راه بنای عقلا و عدم رد اشاره ما مشروعیت رو ثابت کنیم. اینطوری بگیم فرض کنید که یه تصرفی در نزد عقلا، میبینیم این تصرف صحیحه، یعنی این سلطه را قبول دارن برای مالک، اینو میبینیم عقلا قبول دارن، شارع هم اون رو رد نکرده، پس سلطه عرفیه در اینجا ثابت شده، شارع هم رد نکرده، میشه سلطه مشروع. حالا که شد سلطه مشروع، حدیث الناس مسلطون میگه هر سلطه مشروعی رو کسی حق مزاحمت نسبت بهش نداره، شاملش میشه دیگه. ما بیایم اینطور قصه رو پیش ببریم، این کتاب میگه که به این شکل ما میتوانیم از الناس مسلطون استفاده کنیم. یعنی درست است که گفتیم الناس مسلطون ناظر به تصرفاتی که شک در شریعتش داریم نیست، ولی میشود چه کار کنیم؟ اول بیاییم با سیره عقلا یک تصرف را مشروعیتش رو ثابت کنیم، بعدش اینو مصداق الناس مسلطون قرار بدیم، بگیم الناس مسلطون میگه هر تصرف مشروعی رو کسی حق به مزاحمت نداره. اینجا بگیم خیلی خوب، مثلا در نزد مردم این که اعراض کنند یا مثلا فلان تصرف رو انجام بدن، این تصرفی است که براشون اقلاءن ثابته. شارم که از او رد نکرده، نتیجهش این میشود که چی؟ نتیجهش این میشود که پس بنابراین الناس مسلطون شاملش میشه. اما چیزی که در اینجا هست این هستش که ما ببینیم که حالا عرضی که میکنم این کبرویان درسته، اما تو مانحنوی چجوری تطبیق بشه؟ اعراض این هستش که من میخوام اینو مال رو از خودم بکنم، میگم بابا من اینو نمیخوام. حالا وقتی گفتم اینو نمیخوام، صحبت شما این هستش که آیا این از ملک من بیرون میره یا بیرون نمیره. فرض میکنیم از نظر عقلا هم اگه من بگم این رو نمیخواهم و دیگه باش از ملک من بیرون بره، فرض کنید تصرف اوغلاییه. خب این تصرف اوغلایی هست به خاطر سکوت شارع و اینا شو تصرف کنید. حالا یه اناس مسلطون اینجا رو بگیره چه فایده ای داره؟ اناس مسلطون علا امواله هم بخواد اینجا رو بگیره، میخواد بگه کسی مزاحم تو نمیشه. بابا اینجا جای مزاحمت نیست، مزاحمت در موارد اعراض معنا ندارد که. مزاحمت در وقتی میخوام تصرف به نفع خودم بکنم جا داره، وقتی اینجا تصرف میخوام بکنم بر علیه خودم، این میخوام بکنم از خودم، دور کنم از خودم. خب کسی میخواد بیاد با من مزاحمت کنه چه معنایی دارد که الناس مسلطون رو بخوام اینجا تطبیق بکنم؟ نهادش نست که در کبرای کلی جای تطبیق داره، ولی در مورد تطبیقش با غموز همراهه. من یه خورده عبارتو بخوانم بعدش به فرمان شما میرسم. الوجه الاول، این الان استیم مناقشت و یه خط بالاترش بخونم. مناقشت و یعنی مناقشه این استدلال، یمکن مناقشت و استدلال به هذا الحدیث من وجهین. الوجه الاول، مفاد و حدیث السلطنه لیس اکثر من ان المالکه حر التصرف فی ماله فی الحدود المجازه و النافذه. مفاد حدیث سلطنت بیشتر از این نیست که مالک حر التصرف است، یعنی آزاد است تصرف کند در مالش. اینجا رو تو ذهنتون زیرش خط بکشید، فی الحدود المجازه و النافذه. نمیخواد بگد که من مجاز میکنم تصرف رو، میگه اگه یه تصرفی مجاز و نافذ هست من میگم تو حق داری، کسی تو با تو مزاحمت کنه. فهو غیر ممنوع، پس مالک غیر ممنوع تصرف است در مالش در این حدود، یعنی حدود جایزه. و لیس به مکنت الغیر من او مزاحمت او، کسی نمیتونه منعش کنه یا او هم با او مزاحمت کنه. و یعنی بگه خب منم میخوام تصرف بوی با هم دیگه شریک مثلا. و اما قضیت و حل ان اخراج المال عن الملکیه به مجرد الاعراض عنه امر نافذون املا فهو خارج عن مفاد سلسله و غیر قابل للاثبات. اما اگر کسی بخواد خدمتتون عرض بکنم که اینجور بگه، بگه اخراج مال از ملک با اعراض نافذ از شرعا، اینو میشه از حدیث لازر استفاده کرد، از حدیث لازر استفاده کرد. چرا؟ اشتباه گفتم، از حدیث الناس مسلطون، اون بحثای دیگه اونجاست اشتباه شد، از حدیث الناس مسلطون علی اموالهم استفاده کرد. چرا؟ این خارج از مفاد قاعده سلطنت است و قابل اثبات به قاعده سلطنت نیستش. این مناقشه رو از کتاب فقه العهود نقل کرده و خدمتتون عرض بکنم که پذیرفته، کتاب مناقشه رو پذیرفته. الوجه الثانی، مناقشه دوم، حدیث السلطنه لا یثبتو زیادتن علی السلطات العرفیت العقلائیت ثابتت للمالکین لأنه ورد فی محیط عرفی. حدیث سلطنت در یک محیط عرفی آمده، پس ناظر است به سلطه های عرفی، ثابت نمی کند زیادتر بر سلطه های عرفی و قلایی رو که برای مالک ها ثابته. چرا؟ چون در یک محیط عرفی وارد شده و بنابراین دلالتش بر مدعا منوط است به قبول عقلا. اگر بخواد دلالت کند بر مدعا باید این سلطه عرفیشو از خارج احراز کنیم. دلالتش بر مدعا متوقف است این که قبول کنیم بنا عقلا را در خروج مال عن الملک بالاعراض. خب بگیم بله، بنای عقلا اگر ثابت شد که با اعراض مال از ملکیت ثابت میشه، حالا میگیم همین چیزی که بناء عقلا است شارع قبولش کرد. ولا ممکن عده دیلا مستقلا، یعنی دلیلی که نیاز به بنای عقلا نداشته باشه نیست، یعنی دلیلی است نیازمند به بنای عقلا. لایت ممکن عده دیلا مستقلا یعنی غیر نیازمند به بنای عقلا، این نیازمند به بنای عقلا است. اول باید بنای عقلا رو ثابت بکنی بر اینکه اعراض مزیل ملک است نزد عقلا، یعنی سلطه رو در نزد عقلا مقبول تلقی بکنی، بعد اینکه که این ناس مسلطون میگه شارع هم قبولش کرده. خب البته گرچه دلیل مستقل حساب نمیشه ولی بیفایده نیست، فایده داره. چطور فایده داره؟ الا انه مع ذلک، گرچه دلیل مستقل نیست، لا یخلو من الفائده. چرا؟ لان احراز امضاء المذکور محل و اشکال مع الغز عن هذا الحديث الا ما سیاتی، فبه هذا الحديث یمکن احراز و امضای. فرموده است که بله این مع ذلک لا یخلو من الفائده، با وجود این خالی از فائده نیست. الا انه مع ذلک لا یخلو من الفائده، یعنی با وجود این که دلیل مستقل نیست فایده داره. چه فایده داره؟ میگه ما احراز سیره عقلایی بر اعراض را راهی براش نداریم. حالا انشاءالله تو بحثای آینده میاد او احرازه رو راهایی که براش گفته شده اشکال داره. لذا اگر همینجا ما سیره عقلا رو ثابت کنیم، این یک دلیل لفظی میشه برای ما که میگه آقا هر سلطه که بر او سیره عقلا بود اونو شارع قبولش کرده. لأن احراز امضاء مذکور، یعنی امضاء این بناء عقلا بر خروج مال از ملک به اعراض، این امضاءش محل اشکال بدون این حدیث که بعداً خواهد اومد تو دو سه صفحه آینده بحث ارتکاسی متشرکی بود اونجا مطرح میشه. میگه خب حالا اونجا که میگن راه دیگه برای امضا نیست، این راه خوبه. چرا؟ حالا میاد سب کن، میاد مناقشهشو میکنه که چرا مناقشه داره. اگر از این دلیل غمزه این کنی، میگه مناقشه وجود دارد در این که راه دیگه ای بتونی اعراض را امضاشو در بیاری. خب فبه هذا الحدیث ممکن احراز و امضائهی، یعنی امضاء این که اعراض موجب خروج از ملکه، این فایده رو داره. حالا بسیم سراغ مناقشه، دراست المناقشه. این مناقشه که در واقع از کلمات جناب آقای زنجانی دامزلو استفاده شده، این مناقشه صحیحه یا صحیح نیست؟ کتاب میگه نه، ما مجرد این که یک حدیث در محیط عرفی آمد باعث نمیشد که عناوین مذکور در او منصرف بشود به مقدار عرفی. وقوع الحدیث فی محیط عرفی، وقوع یعنی صدور، یعنی این حدیث صادر شده در یک محیط عرفی دلالت نمی کند که اختصاص داشته باشد به سلطه های عرفی و قلائی، بلکه مفادش اوسعه است از این. وجهی ندارد که ما اینو محدودش کنیم، انصراف براش درست کنیم. پس همونطور که قبلا هم گفتیم، یشملو کل تصرف مشروع ولو کان خارجا عن السلطات العرفیه والعقلائیه، شامل میشد همه تصرفات مشروع را ولو اینکه از سلطه های عرفی و عقلائی چطور باشد؟ خارج باشد. ولو کان خارجا عن السلطات العرفیه والعقلائیه، ولو خارج از سلطه های عرفی و عقلائی باشه شامل میشه. فقط با چی باشه؟ مشروع باشد. هر تصرف مشروع میگه شما حق دارید نسبت به او، کسی نمیتونه با او در مورد او با شما مزاحمت کنه. کما المعنا، المعنانی اشاره کردیم، کما اینکه اشاره کردیم به همین مطلب که این روایت ناظر به تصرفات مجاز است، ناظر به تصرفات نافذ است، اینو در مناقشه اولا گفتیم. خب تا اینجا پس این حدیث رو نمیگیم ناظر است به سلطه های عرفی، میگیم به هر سلطه ای که مشروع باشد. اما با وجود این، حالا ببینید چه کار میکنیم. میتونیم چه کار کنیم؟ ولیکن یمکن الادعا، یمکن الادعا، ممکن است ادعا کنیم چه چیز را؟ این که ان کون المقام من التصرفات المشروعه منوط به ان ير العرف والعقلا مشروعیت الخروج عن الملک بالاعراض عنه، فان الحديث حين اذن يكون شاملا للاعراض بالاطلاق المقامی. میگه اما با اینکه ما اشکال کردیم، اما این حدیث یه فایده‌ای داره برای ما. ممکن است ادعا کنیم که ما نحن فیه از تصرف مشروع است، یعنی مشروع نزد شارع، بگیم ما نحن فیه یعنی همین اعراض از تصرفات مشروع نزد شارع است. این بودنش یا ادعا ان کون المقام، بودنش از تصرفات منوط است به این که عرف و عقلا خروج از ملک به اعراض را مشروع بدانند. اونا که مشروع دانستند، این سلطه را قائل بودند. خب این سلطه را که قائل بودند، میگیم شارع هم که از این رد نکرده در هیچ دلیلی، اطلاق مقامی کل خطابات شارع باعث می شود که ما بگیم این تصرف اعراض اعراضی نزد شارع امضا شده و میشه مصداق برای دلیل ما. فان الحدیث حین اذن یکون شاملا للاعراض بالاطلاق المقامی. اطلاق مقامی رو توضیح اینجا نداده ناظر است به اطلاق مقامی چی؟ به نظر من ناظر است به اطلاق مقامی همه ادله. ما دو تا اطلاق مقامی داریم، یک اطلاق مقامی یک دلیل، یک اطلاق مقامی مجموع ادله. اینجا ناظر میشه به اطلاق مقامی مجموع ادله، میگه توی الناس مسلطون علی اموالهم که نگاه میکنیم گفته هر تصرف مشروعی. حالا من نمیدونم اعراض اگر کسی کرد این در نزد عقلا مزیل ملکیته، این تصرف مشروع میشه یا نه. میگیم اعراض اگر کسی کرد نسبت به این که مزیل ملکیته، ما میتونیم بگیم که این تصرف مشروعه. چجوری بگیم تصرف مشروعه؟ بگیم خب در سیره عقلا فرض میکنیم که اگر اعراض کرد کسی، اون وقت این ملکیتش زائل میشه. شارع هم که از این من و ردی در هیچ کدوم از ادله نکرده، مقتضای اطلاق مقامی همه ادله این میشد که پس بنابراین این تصرف مشروع نزد عرف توسط شارع امضا شده، اینطور میشه. فان الحدیث حين اذن يكون شاملا للاعراض بالاطلاق المقامی، گفتم یعنی اطلاق مقامی جمیع و مجموع ادله، این مال این. خب لذالک با این توضیح معلوم شد که ما این مناقشه ثانیه را از یک جهت قبول نداریم و از یک جهت قبول داریم. لا نوافق المناقشه الثانیه، از این نکته که این مناقشه میگفت حدیث مختص به سلطات عقلایی است، ما میگیم نه خیر، ان الحدیث غیر مختص به سلطات عقلایی است. تو اینجا باش مونه هم گیم هر سلطه مشروع نه سلطه عقلایی، ولیکن موافقیم با این که میگد در رتبه قبل شمول این حدیث، میگیم که شمول این نوافقا من جهت این که شمول این حدیث نسبت به مقام منوط هست به این که عقلا قبول کرده باشند که اعراض مزیل ملکیته. وقتی قبول کرده باشن اطلاق مقامی هم تمام میشه. اطلاق مقامی که تمام شد نتیجهش میاد که این تصرف میشه تصرف مشروع. وقتی شد مشروع این حدیث الناس مسلطون رو میگینه. این حرف کتاب. خب این پاراگراف هم که خلاصه بحث رو بخونم. محصلت و دراست الاخبار، حاصل بررسی روایات تا حالا 5 طایفه روایات رو بررسی کردیم، حاصلش چی شد؟ فرمود که حاصلش این شد که ما از این روایات نمیتوانیم یک حکم کلی برای اعراض درست کنیم. مثلا بگیم هر اعراضی مزیل مثلا ملکیت هست، ما اینو نمیتونیم از اهل سنت. لا استفاد من الاخبار لوحدها، یعنی به تنهایی حکم کلی للاعراض، یه حکم کلی که مثلا آقا همه انحاء اعراض مثلا موجب خروج از ملکیته، یه حکم کلی ما نمیتونیم دست درستش. و این استفید ذالک، و اگر هم استفاده بشود از اخبار حکم کلی برای اعراض، استفاده نمی شود که اعراض موجب خروج از ملکه. استفاده مثلا ممکن است بشود که اعراض موجب این است که دیگری می تواند قصد ملکیت کند و تملک کنه، نه اینکه به اعراض از مال خواهد. پس دو مرحله اشکال کرد. اولا یه حکم کلی برای همه اعراضا نمیتونیم در بیاریم، بگیم مثلا هر 4 قسم اعراض که گفتیم تمام 4 قسمش مثلا حکم کلی داره، اینو نمیتونیم در بیاریم. اگرم بتونیم در بیاریم او حکم کلی اینیست که مجرد اعراض خروج از ملک میاره. نه الان داره کل 5 دسته اخبارو کار داره. نه 5 دسته داشتی، الان اخبار سلطه رو نمیگه دا، میگه تمام روایات که رو هم میذاریم چون 4 قسم بود اعراضا، ما نمیتونیم بگیم تمام این روایات مثلا داره یه حکم کلی میگه، میگه همه اقسام اعراض حکمش اینه، چون همه روایات همه اقسام اعراض رو شامل نمیشد. مثلا اون روایت که دابه بود اون قسمی میشد که کسی مثلا رفعیت کرده بود بعدن دیگری تصرف کرده بود زندش کرده بود. پس ما نمیتونیم بگیم همه اقسام اعراض رو یه حکم کلی از این روایت راجبش در میاریم، این نمیشه. اگر هم بگیم میشه، او حکم کلیه این نیستش که به مجرد قصد اعراض و صرف نظر از مال از ملکش خارج میشه. لکن لو اغمزنا. حالا این مناقشه رو نکنیم، بگیم بابا حالا به کلی از چی مهمه؟ مهم است که هر طایفه یک استفاده بشه، فعل جمله مهم نیست، دور نیست. لو اغمزنا از این مناقشه فحدیث و سلطنه لا یشمل و فرض الاخیر من فروز الاعراض الاربعه لانه لم یفک المالک ملکیته ان مالهی فی هاز الفرض ولم یملک و ام یبیعه لغیره ایزن. میگه خب حالا از اون مناقشه دست برداریم تک تک نگاه کنیم. میگه حدیث سلطنت این فرض اخیر از فروز اربعه رو شامل نمیم. چهار تا فرض داشتیم، یکی مجرد الغاء ملکیت داشتیم، یکی رفعیت عملا با الغا، یکی رفعیت عملا با الغا با قصد تملیک غیر، این سه تا اینا هیچی، یه چهارمی هم بود رفعیت عملا بدون قصد تملیک و اباحه. ایشو میگه که خب این چهارمی رو شامل نمیشه، چون در این چهارمی اصلا قصد جدا کردن مال از خودشو نداشته که ما بگیم الناس مسلطون علا اموالهم. بابا اصلا از مال خود چیزه تسلط اینه، بابا فقط در فرض چهارم میگه عملا رفعیت کرد، کندنشو قصد کرد که بگیم این کندنش یه تصرفی بود، نکند از خودش، پس قسم چهارم شامل نمیشه. پس الناس مسلطون در این قسم چهارم اصلا هیچ جا نداره بیاد. اما از الناس مسلطون بگذریم، اخبار سابقه رو در نظر بگیریم، تمام فروز چهارگانه رو شامل میشه غیر فرض اول. غیر فرض اول که فرض اول مجرد القاء ملکیت بود، چون در فرض اول مجرد القاء ملکیت بود، اون روایت ها ناظر به اون نبود، یا ناظر به این بود که یک کسی اباحه تصرف میکرد، یا ناظر به این بود که او حیوان رو نمیدونم تیمار میکرد، چه کار میکرد، یا قواسی میکرد، از داخل آب بود، اجناس رو در میآورد، مجرد اعراض شامل نمیشد. پس لذا فرموده است که غیر حدیث سلطنت از اخبار سابقه شامل فرض اول نمیشه، شامل غیر فرض اول میشه، چون در غیر فرض اول خب اموری وجود داشت، مثل این که مثلا تملیک، قصد تملیک به غیر داشت، یا رفعیت از مال داشت عملا، اینا رو داشت، لذا اونا ممکن حدیث موارد شاملش بشه. بل یستفاد من التعلیل فی الحدیث الثانی حکم هذا الفرض ایضا، ممکن است از تعلیل در حدیث دوم. حدیث دوم کدوم بود؟ اون روایاتی که در رابطه با لغت آمده بود، اومده بود لیس لهذا طالب، که این چون طالبی نداره اشکالی نداره که شما بیایی و مالکش بشین. میگه بلکه از تعلیل حدیث ثانی حکم این فرض اولم در میاد. فرض اول کجا بود؟ که صرف الغا ملکیت، چون لیس لهذا طالب او صرف الغا چی هم میگیره؟ صرف الغا ملکیت رو هم میگیره. از مقتضاه و جواز و اخذ المال، چون حدیث ثانی میگفت اخذ مال جایز است به مجرد اینکه طالبی دنبالش نیست، لمجرد ان المالک رغب ان و الامر فی ذلک الفرض، یعنی فرض اول کذالک، یعنی مالکی دنبالش نمیاد. الحمدلله رب العالمین.